رادیو اینترنتی پاسخ تقدیم می کند. مردم و تحقق مراحل پنجگانه انقلاب از دیدگاه رهبری با حضور حجت الاسلام و المسلمین سعید صلح میرزایی.
از ادب و احترام دارم خدمت برادران و خواهران بزرگوار و درود میفرستم به روان مطهر امام عزیزمون، شهدای نهضت، شهدای تثبیت انقلاب، شهدای دفاع از انقلاب اسلامی در برابر حمله صدامیان، شهدای دفاع از حرم، شهدای دفاع از امنیت. موضوعی که دوستان هم فرمودن خدمت عزیزان ارائه بکنم بحث مردم و مراحل انقلاب اسلامیه. قاعدتا برای این که این بحث جا بیفته و بتونیم از بیان رهبر انقلاب این بحث رو حکایت بکنیم و روایت بکنیم، لاجرم باید از باب تذکر یا یادآوری مراحل انقلاب اسلامی رو با هم مرور بکنیم. قاعدتاً حاضرین در جلسه تفصل دارن، اما ممکنه بزرگوارانی که بعداً از در واقع محتوای جلسه میخوان استفاده بکنن، شاید برای اونها لازم باشه این تذکر رو عرض بکنیم. من این مقدمه ای رو قبلش عرض بکنم و اون هم اینه که ما بحث انقلاب اسلامی رو در منظومه فکری امامین انقلاب ذیل بحث نبوت تعریف میکنیم. من نزدیکم یا این؟ آن خوبه؟ بحث انقلاب اسلامی در واقع ذیل نبوت تعریف میشه. رهبر انقلاب واژه انقلاب اسلامی رو قبل از دهه 50 به کار بردن و ایشون بعثت پیامبر اسلام رو انقلاب اسلامی نامیدند، با این تعریف که انقلاب رو فرایندی میدانند از یک وضعیت موجود نابسامان تا یک وضعیت مطلوب آرمانی. به همین خاطر انقلاب در تعریف رهبر انقلاب انفجار نیست، یک فرایند، یک سیرورت. این تعبیر انقلاب ما انفجار نور بود، این هم میدونید فرمایش امام نیست، این فرمایش یاسر، یا فرمایش که گفته یاسر عرفاته و مراجعه بکنید به صحیفه امام، اونجا پاورقی زدن آقایون که این جمله جمله امام نبود. انقلاب ما در واقع یک شروعی داشت و یک پایانی دارد این انقلاب که عرض خواهیم کرد. اگر نبوت رو به معنی انقلاب بدانید، نبی وقتی مبعوث میشه، آقا در طرح کلی فرمودن اول رستاخیز در جان نبی اتفاق میفته و بعد برونداد این رستاخیزه که به جامعه سرایت میکنه و جامعه پیش روی نبی متحول میشه. درباره تفسیر این آیه شریفه وَوَجَدَ كَضَالًّا فَهَدَى، آقا این گونه تصویر کرده اند که آنچنان پیشرفتی و آنچنان هدایتی به سبب وحی در جان پیامبر اتفاق میفته که میشود گفت آنچه که تو داشتی از همه خوبی ها او زلالت بود. خیلی تعبیر جالبی میشه، توجه ده که ضالن فهدا، یعنی با اینکه پیامبر ما هیچ وقت بر هیچ بتی سجده نکرد، هیچ وقت به هیچ نجاستی به نسبت محضر ایشون نزدیک نشد، با اینکه پیامبر ما هیچگاه دروغ نگفت، هیچگاه فحش نداد، هیچگاه هیچ گناهی را انجام نداد و امین بود و به عنوان بهترین فرد در زمان خودش مطرح بود، اما بعد از رستاخیز نبوی میبینید که ایشون انقدر متعبد میشه که آیه قرآن این گونه درباره او حکایت میکنه و بعد او به سراغ جامعهش میاد. نابسامانی های جامعه، شرک جامعه، طاغوت جامعه رو او هدفگیری میکنه برای حذفش. از اینجا فرایند انقلاب شروع میشه در جامعه و تا به مطلوب نرسیده این انقلاب ادامه داره. خط امامت در واقع دنبال گیری اون انقلاب نبوی است. به ابو عبدالله که میرسه نیاز به تجدید انقلاب میشه و ابو عبدالله برای این تجدید جانش رو و جان عزیزانش رو تقدیم میکنه و بعد این خط ادامه پیدا میکنه و افت و خیزهایی داشته و به دنبال این بودن که انقلاب اسلامی پیامبر برسه به اون جامعه آرمانی. یک نکته رو شهید مطهری در کتاب انقلاب مهدی علیه السلام گفتن که این افت و خیزهایی که در مسیر بشریت وجود داره، انقلاب‌های متعددی که در مسیر بشریت وجود داره تا اون انقلاب نهایی، ایشون جملهش اینه که درسته هر انقلابی رشد میکنه و بعد یک افولی داره، ولی شیب این نمودار با همه حرکت‌های سینوسیش به سمت رشد بوده و همیشه انقلاب بعدی در رتبه بالاتر از انقلاب قبلی بوده، اگرچه که انقلاب قبلی ممکنه که مزمحل شده باشه. انقلاب اسلامی ما اولین مرحله خودش رو از سال 41 در واقع شروع میکنه و تا سال 57 حدود 16 سال این مرحله انقلاب اسلامی طی میشه. مرحله اول یعنی اسقاط رژیم طاغوت. حالا چون دهه فجره و چون بعضی از عبارات در السنه یه جوری در واقع سهل شده، معمولا تو کتابای تاریخ دیدید دیگه، یک اتفاقی که ممکنه هزاران نفر جان داده باشن در یک جمله خلاصه میشه، مغول به ایران حمله کرد و چی، خب مثلا چقدر استراب‌ها، چقدر کشته شدن، چقدر دزدیده شدن، چی چی چی، هزاران اتفاق افتاده، چقدر کتابخانه آتش زده شده، چقدر فرهنگ ما دچار تلاشی شده در برهه‌ای از زمان. ما میگیم شاه سرنگون شد، حکومت طاغوت سرنگون شد، اما این اتفاقی که اتفاق راحتی نبود. به همین خاطره که رهبر انقلاب تعبیرشون از مرحله اول انقلاب اینه که همچون معجزه عصای موسی علیه السلام و همچون گذر بنی اسرائیل از رود نیل بود. این یه تعبیر خیلی جالبی، یعنی آقا که در مقام اغراق نیستن، که واقعاً تکان خوردن شاه کار سختی بود. شاهی که هر چقدر به پایان حکومتش داشت نزدیکتر میشد، قدرت نظامیش، حمایت مستشاری آمریکا، قدرت دستگاه اطلاعاتیش اینقدر بالاست. من یک در واقع سند شفاهی رو نقل بکنم براتون از جناب آقای قدرت الاسلام والمسلمین عبدالرضا عیدت‌پناه که از شاگردان مشهد آقاست، حالا میشون تشریف دارن، میتونید به خودشون مراجعه کنید. یه جلسه ایشون میگفتن آقا سال 56 فراری بودن و در یکی از روستاهای اطراف مشهد بودن. ایشون میگه من رفتم برای دیدار با آقا، آقا پشته ای از هیزم رو به پشت گرفته بودن، داشتن میرفتن برای پیرزنی از پیرزنهای روستا، مثلا ایشون هیزم تهیه کرده بودن. یه چند ماهی شاید قبل از تبعید آقا بود به ایران شهر. میگه یه جایی آقا نشستن یه ذره خستگی در بکنن، مالا مثلا این تعابیر بعضی از این در واقع صحنه پردازیاش از من، مثلا شاید خیره شده بودن به اون جوی آبی که داشت رد میشد، گفتن که کاش که میشد یه حکومت اسلامی تشکیل بده. بعدیشون گفتن، آقا گفتن که اگر حکومت اسلامی بخواد تشکیل بشه احتمالا تو مصر احتمال داره تشکیل بشه. یعنی آقا که خودش وسط میدان مبارزه است، احتمال نمیده که در ایران بشود به این زودی‌ها حکومت اسلامی تشکیل بشه. شاهدش اینه که در کتاب طرح کلی هم آقا مقدمه‌اش رو خونده باشید، فرمودن که ما فکر نمی‌کردیم 3-4 سال بعد مثلا انقلاب پیروز بشه. ما گفتیم اگر 50 سال بعد هم پیروز بشود، پایه‌هاش همین چیزایی است که طرح کلی گفتیم. خب این مرحله اولو نکته ایست که باید ما خوب مطرح بکنیم. من چون بعداً براش تو قسمت بعدی عرایزم میخوام استفاده کنم، دارم این قسمت رو این مقدار روش صبر میکنم. خود امام هم همین جوریه، ایشون میگه 2 ماه قبل از پیروزی انقلاب در نوفل لوشاتو به امام خبر آوردن. اینو هم خاطرهش آقا 25/12/94 از امام نقل میکنه، هم خود امام تو بیاناتشون هست که اونجا برای من خبر آوردن که همون شعاریو که مردم در تهران میدهن، همین شعار رو روستاهای خمین هم دارن میدن. امام فرموده بودن ما پیروزیم اونجا من یقین پیدا کردم ما پیروزیم. البته امام تعبیرشون این بود که با خود گفتم اگر ما هم کشته بشیم این انقلاب به پیروزی میرسد. امام باز امید ندارد که خودش پیروزی را ببیند، ولی در واقع امام خوشحال از این که ازم پیروزی اتفاق میفته. پس این مرحله اولی مرحله بسیار سختی بود. من حالا این که چه فرایندی اتفاق افتاده رو من در بخش دوم عرض می‌کنم. خب مرحله دوم مرحله تثبیت نظام بود. این هم باز مرحله راحتی نبود. ببینید شما جریان‌های پرهیاهوی کمونیستی وجود داره. جریان‌های در واقع مرتجع وجود داره. جریان‌های ملی مذهبی که به این معنا تکنوکرات‌های اون موقع بودن، فنسالاران اون موقع بودن، تحصیل کرده‌های اون موقع بودن و یه سبقه‌ای داشتن در جنبش ملی شدن صنعت نفت و یه آبروی نسبی داشتن. امثال آیت الله طالقانی با اینا مرتبط بود. خب این جریان هم حضور داره، جریان فقه سنتی هم حضور داره، جریان شهید بهشتی و امام و این جریان هم هست. اینکه شما از وسط این جریان‌ها بتوانی یک جریانی رو هدایت بکنی و برسی به نتیجه، خب این کار سختی بود. و امام به همین خاطر آقا میگن امام ما رو دعوا کرد که شما چرا آروم آروم دارید کارو پیش میبرید، سریعتر پیش‌نویس آماده بشه، به رأی گذاشته بشه. در میانه ای راه تسخیر لانه جاسوسی اتفاق میفته، بلافاصله بعدش استعفای دولت بازرگان. یعنی بحران هایی که میتونست به عقب بندازه تثبیت نظام رو، ولی میبینید که اتفاق افتاد. و بعد در ادامه شما بحث تجدید طلبی ها رو دارید، بحث خیانت های بنی صدر رو دارید، حمله صدام رو دارید. یعنی تا اینکه کشور به یک قراری برسه خب یکی دو سال طول میکشه. این هم باید دربارش خوب صحبت بشه. مثلا گفت میبینید تو بعضی از این شوره آقا میگه موقعی من رفتم دانشگاه تهران، ظاهرنشون دوشنبه یا چهارشنبه میرفتن بعد از شهید مطهری با دانشگاه جلسه داشتم. میگه من وارد شدم دیدم دانشگاه مثلا پرنده پر نمیزنه. گفتم چی شده؟ گفتن چریکای فدای خلق، گفتن هر کی بیاد میزنیمش. جلو در مثلا دانشگاه چی گذاشتن و تیروار گذاشتن و اینا و همه ترسیدن نیومدن. آقا میگم ما نماز خوندیم و برگشت. تو این فضا شما بتونید این قانون اساسی رو نزدیک به عدد بالایی، الان خاطرم نیست، مثلا شاید نمیدونم چند ده پیشنویس برای قانون اساسی پیشنهاد شده بود. بعد امام گفتن این پیشنویس رو بدید علما نظر بدن. پیشنهادهای متعددی اومده. این دوستان ما تو این بوهنده تاریخ پژوهی کار کردن در مورد قانون اساسی، مطالعه بکنید. و کار خیلی سختی بود. همین چند وقت پیش بود که جمعی از علمای انقلابی هشت شعبی اومده بودن ایران، همین قم، توی جلسه‌ای مال من عرایضی می‌کردم، یکیشون گفتش که ما الان توی عراق این مشروب فروشی رو نمیتونیم ببندیم چون قانون اساسی عراق سکولاره، جمهوریت العراقیه. و ایشون میگفت ما محدودیت داریم. دیدید که توی کربلا کنسرت، یعنی در واقع خواننده زن آوردن تو اون استادیوم کربلا، قبل از اون بازی بود چی بود و کسی هم نتونست چی بگه. و این در واقع سختی کار بود. اگر فرض فرمایید قانون اساسی ما الان اسلامی و اسلامیت جزء شرایط اساسیشه، بازم الان ما به سختی در واقع اشرار بر ما مسلط شدن و نمیتونیم، با اینکه ایجای من عرض کردم امروز که ما الان سلاح داریم، باتوم داریم، نمیدونم چی داریم، زندان داریم، دادگاه داریم، قانون مجازات اسلامی داریم، باز اشرار دارن تو تهران. در واقع اون روایتی که میفهمد اشرار مسلط میشن بر شما، تو ذهن ما اینه که مسلط میشن یعنی مثلا صدام میاد بالا سر ما. این روایت ما اینجوری میفهمیم. میشود شما همه این ادوات رو داشته باشید اما مستضعف باشید، همچنان که امیرالمومنین علیه السلام اون آیه رو خوندن وقتی که ایشون رو دست بسته می بردن، حضرت می گفتن یبن ام ان هذا القوم استضعفونی، یعنی اینا من رو تضعیف کردن، به تضعیف کشاندن، در حالی که او ابرقدرت بود برای خودش. یعنی گاهی اوقات می شود که ترک امر و نهی از منکر باعث شود شما همه ابزارهای قدرت داشته باشید اما توان اعمال نداشته باشید. این هم میشه استضعاف. این اگه ما همین میزان هم الان در واقع داریم اذیت میشیم، چه برسه که فرض کنید قانون اساسیمون هم اسلامی نبود، حالا دیگه چه حاکی باید به سر میکرد. مرحله سوم بحث در واقع دمیده شدن روح اسلام در همه حاکمیته، که حالا آقا تعبیر دولت اسلامی رو بیان کردن، اسلامی شدن دولت. خودشون البته میگن که منظورشون از دولت، دولت به معنای قوه مجریه نیست، حاکمیت و معنای عام میداره. آقا فرمودن ما تو این مرحله متوقف شدیم و همین چند وقت پیش بود توی یکی از صحبتاشون فرمودن ما نیمه اسلامی هستیم، اسلام نیمه کاره. و آقا میگن که اگر این اتفاق بیفته مرحله چهارم یعنی تشکیل یک کشور اسلامی یا بفرمایید جامعه اسلامی اتفاق میفته. و اینکه چرا متوقف تشکیل جامعه اسلامی به اینکه دولت اسلامی تشکیل بشه، آقا تحلیلشون اینه که از باب اینکه الناس به امرائهم اشبه من آبائهم، مردم شبیه‌ترن به حاکمانشون. بعد خدا آقا از تاریخ مثال میزنن، اون خلفایی که اهل مثلا ذکر و اینا بودن مردم زمانشون هم اینجوری میشدن، خلفایی که اهل ساخت و ساز و اینا بودن مردم زمانشون اهل این چیزا میشدن. در بیان گام دوم آقا فرمودن که یک زمانی مسابقه زهد بود بین مسئولین، خب تو بین عوام هم همین اتفاق میافتاد. رئیس اداره خودش از ماشین دولتی استفاده نمیکرد، پس خب کارمندم خب میدید رئیس این کارو میکنه، خودشم داره میکنه. یا میدیدن وزیر فرض فرمایید مثلا یا رئیس جمهور نشسته دور کرسی نمیدونم غذای ساده داره میخوره، فرض فرمایید شهید رجایی، بعد خب مسئولین روشون نمیشد، مردم هم روشون نمیشد. این و این تأثیر میگذاره. و تو مرحله پنجم بحث تمدن نوین اسلامی، اینا این که شهید صدر یک چنین روزهایی گفتن که لقد تحقق حلم الانبیا، به این خاطره که اون در واقع مراحل انقلاب در ذیل مراحل نبوت تعریف میشه، به همین خاطره که ما انقلاب اسلامی را معطوف پیروزی اون در سال 57 نمیدونیم. ما الان در حال انقلاب هستیم، در حال تحول هستیم. البته حضرت آقا اخیراً اگر شما دنبال کرده باشید بیاناتشون رو، به این مراحل انقلاب به جای استفاده از واژه انقلاب از واژه تحول استفاده میکنن. در صحبتهایی که معمولاً صحبتهایی که تو کرونا استودیویی در واقع انجام دادن ایشون، اونجا ایشون گفتن که ما نیاز به تحول داریم. وقتی تحول رو میایید در واقع بررسی میکنید، میدید در واقع همون معنای انقلاب رو میده، ولی ایشون پرهیز دارن از این واژه چون ممکنه کجتابی داشته باشه. بعد فرمودن که اگر این مراحل طی بشه ما نزدیک میشویم به طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فدائین، چیزی که در بحث نگام دوم فرمودن. به همین خاطر عرض میکنم تو این بستر نبوت باید انقلاب اسلامی رو تحلیل بکنید. و در واقع یک انقلابه که فرض فرمایید از زمان حضرت نوح مثلا شروع شده تا زمان در واقع ظهور امام زمان علیه السلام این اتفاق هست، تا وقتی که بشر به نهایت سیرورت برسه اونجا ما میتونیم بگیم انقلاب به نتیجه رسید. اگرچه که میتونیم ما مقاطعی رو به عنوان در واقع مقاطع اوج گرفتن توحیدی شدن جوامع، توحیدی شدن حکومت ها بگیم، اینا دیگه حالا بحثای نسبی میشه دیگه، اما اون انقلاب زمانی به اون نتیجه مطلق خودش میرسه که البته مطلق هم که عرض میکنم مطلق به معنای 100% نیست، قاعدتا اونجا هم ما اختیار انسان که از بین نمیره، ناکاستی این کاستی های و نارسایی های هم ما اونجا خواهیم داشت. یه تذکر عرض بکنم وارد بخش دوم بشم. اون تذکرم اینه که این مراحل انقلاب حالت مثلا ریاضی و هندسی نداره که بگید اینجا یه خط فاصل میذاریم اینجا دولت اسلامی تمام شد حالا مثلا جامعه اسلامی شروع شد، نه، اینها تداخل دارن. یعنی ممکنه از همون ابتدای مثلا پیروزی انقلاب اسلامی مرحله اول ممکنه یه سری از اجزای اسلامیت توی جامعه ما و توی حکومت ما شکل گرفته باشه. ممکنه همین الان یک کسی ادعا بکنه برخی از ابعاد و آجرهای تمدن اسلامی الان گذاشته شده است. یک کسی اینجا چنین ادعایی رو مطرح بکنه ادعای درست نیست. پس این تذکر بدانیم که این حرف هایی که گفته میشه که ما تو مرحله سوم متوقف شدیم، نه اینکه جامعه غیر اسلامی داریم و مثلا باید صبر کنیم دولت اسلامی بشه. نه، الان شما دیدید این میزان حضور نوجوانان و جوانان در اعتکاف رو ببینید، یه اماره است. و مثلا میزان حضور مردم در براین نور، در اربعین، در جشن قدیر، در جشن در واقع هفده ربیع، در جشن نیمه شعبان، در واقع اجرای سرود سلام فرمانده، این خب اینا یک سری اماراتی است که نشون میده حتی شاخص گذاری بشه. ولی تا حد بالایی ما در بعضی از بخش ها تونستیم اسلامیت رو در جامعهمون، در بخش ها در دولتمون و اینا رو بیاریم. ولی به تمامه زمانی جامعه اسلامی می شود که این مرحله سوم ازش گذر بشه. خب این
شاخص‌ها تو مرحله قبل ممکنه
یه مو
پیدا
بکنه. بله.
خب ما
شاخص‌گذاری نکردیم، ممکنه متارو
چی
رو
میتونیم بگیم به دولت اسلامی میخوره؟
یعنی مثلا
از زمان توی بحث الان تو مرحله تثبیت نظام و نظام اسلامی، الان قائل بر این این که یک سری از نمودهای دولت اسلامی در این مرحله تحقق پیدا کرد.
بله.
آیا شاخصها رو داریم مرحله دولت اسلامی رو؟
بالاخره باید استقصا بشه دیگه. مثلا فرض فرمایید یکی از مراحلش تدین حاکمانه، یه شاخصه دیگه. نمیشه شما بگید آقا دولت اسلامیه ولی حاکمانش متدین نیستن، متقی نیستن.
تدین در واقع یه شرط کیفیست که اون مکانیزم خودش رو نداریم که ما حالا مثلا ظاهر رو ببینیم، حالا بحث آیا مثلا اشرافیت هستن یا نه به سمت.
نه حالا تدین منظورم همین بحث مثلا پذیرش الله، خب پذیرش دین میشه پس بعضی از ابعادش باشه دیگه. خب از بگم این خط‌گذاریه رو ما رو دوچار اجتماع چون دیدم بعضیا فکر میکنن که واقعا ما اصلا ما جامعهمون کلن چون تو مرحله سوم موندیم جامعه غیر اسلامی داریم. اگه صحیح بشیم درسته ها، بله جامعهمون اسلامی نیست اگه صحیح بشیم، ولی اگه بخوایم اهمی نگاه بکنیم بله ما تونستیم بعضی از بخشا رو ببینیم. حالا باید شاخص گذاری بکنیم دیگه. حالا من میخوام بخش دوم رو در واقع عرض بکنم، الان فراموش نداریم. اون هم اینه که عنوان بحث ما اینه که مردم و مراحل انقلاب اسلامی. من یه پله برمیگردم عقب. اول باید بدونیم مردم در تفکر اسلامی چه جایگاهی دارن که بعد برسیم به نقش مردم در طی مراحل انقلاب اسلامی. برای اینکه شما مردم رو بخواهید ارزیابی بکنید که چه جایگاهی دارن، باید بیایید در مبانی به دنبال این بگردید که مردم ذیل کدوم مبنای اسلامی تعریف می‌شوند. آقا یک سخنرانی راهبردی دارن که من توصیه می‌کنم همه این سخنرانی رو حتما مطالعه بفرمایید، چند بار در تاریخ 12 آذر سال 79. شبیه همین سخنرانی رو در آذر 89 هم تکرار میکنن. 12 آذر 79 آقا در دیدار با کارگزاران نظام فرمایش کردن. در آذر 89 در اولین نشست راهبردی در واقع طراحی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت اونجا بیان کردن. آقا در اونجا وقتی میان مبانی رو بربشمارن، قبلش میگن ما یک سری مبانی داریم، این مبانی مأموریت‌هایی را می‌طلبد. حالا شما به اون به جای مبانی با اصطلاحات قدیمی‌تر بخوایم بگیم مثلا جهان‌بینی، مأموریت‌ها رو بگید ایدئولوژی. حالا اگرچه که آقا خیلی از واژه ایدئولوژی خوششون نمیاد استفاده کنن، اخیراً هم خیلی کم استفاده کردن، ولی حالا چون ذهن‌های ما بر اساس کتاب‌های دینی مثلا این واژه خیلی زودتر به ذهن میاد، یعنی بگیم آقا هست‌ها و نیست‌ها و باید‌های کلان و نباید‌های کلان. آقا میگن که چه فرد چه حکومت، چه در دوران طاغوت چه در دوران حکومت اسلامی، مبانی دارد که از آن مبانی یک سری در واقع بایدهای در واقع نتیجه گیری میشود. بعد وقتی مبانی رو میشمارن 6 تا مبنا میشمارن، یکیش مثلا توحیده، یکیش
فرض فرمایید حیات پس از مرگ توامانی دنیا و آخرته، بحث مثلا استعداد بی پایان انسانه. یکی از اونها یعنی وقتی اینا رو میشمارن خلاف اون روش مرسومی که معمولا آقا اصول دین رو میگن مثلا 5 تا میگن فروع دین چیه اینا، آقا وقتی میان پایه‌های تفکر اسلامی رو برمیشمارن تو اون 6 تا یکیش میگن تکریم انسانه. بعد آقا واژه انسان محوری اسلامی رو استفاده میکنن، بعد همونجا تصریح میکنن منظور اون از انسان محوری اسلامی اون انسان محوری اومانیسم غربی نیست، میگن منظورمون از انسان محوری اسلامی همان چیزی است که از ملقد کرمنا بنی آدم فهمیده میشه، همان چیزی که فهمیده میشود که ما همه آسمان ها و زمین را برای شما خلق کردیم. این که انسان عزیز کرده خداست، این که خدا برای این که این انسان رو هدایت بکنه بهترین بندگانش رو فرستاد، مصطفاها یعنی اصطفا یعنی برگزیدگان از بندگانش رو، مجتباهای خودش رو فرستاد، پیامبر رو فرستاد، ابراهیم علیه السلام رو فرستاد، امیرالمومنین علیه السلام فرستاد، دیگه حضرت زهرا سلام الله علیها چی بگیم مثلا نازنین تر کی برای خداست که خدا او رو فرستاد برای اینکه انسان رو، خب این اگه انسان عزیز نبود که خدا عزیزانش رو نمی فرستاد برای اینکه او رو دستگیری بکنه و همه این نعمت‌ها رو برای او قرار داد. تو این آیه شریفه که تلاوت کردم می‌فرماید که ما فی السماوات و الارض، نه فقط ما فی السماء و الارض، نه سماوات، آقا می‌فرمایند که بالقوه همه ما توان این رو داریم، خدا این اختیار رو به انسان داده بالقوه که بتواند به فعل به فعلیت درش بیاره که مسخر او بشود هر آنچه در آسمان‌ها و زمین است، نه آنچه که در آسمان اول و از سماع و دنیا مثلا به تعبیر قرآن هست، نه همه آنچه که، در حالی که مثلا برای جنیان شاید این حد رو خدا قرار نداده، این آزادی رو از یه جای دیگه بیشتر نمیتونن، در همین سوره جن جنیان میگن از بعد از نزول قرآن کریم و بعثت پیامبر دیگه اینا استراق سم قبلا میتونستن بکنن، الان استراق سم بکنن شهاب مبینی میاد و اونها رو مورد حسابت قرار میده، ولی بر بشر راه رو خدا باز گذاشته. حالا اگر این انسان رو به این معنا شما بهش نگاه بکنید در منظومه فکری آقا میاد در، حالا کلمه اداد شاید درست نباشه ولی در اون زمره اون اصولی که آقا معتقده که یکیش توحیده یکیش میشه تکریم انسان، خیلی به نظر میاد که نکته جالبیه. خب وقتی که شما تکریم انسان رو مطرح کردید این یک سری توالی داره، یک سری لوازم داره، نمیشه شما بگید انسان در نظر من مکرم است ولی من به رأیش احترام نمیذارم، اهمیت نداره برای من، اصلا رشد او اهمیت نداره برای من، در واقع رفاه او اهمیت نداره برای من، تزکیه او اهمیت نداره. این لوازم این که انسان عزیز خداست اینه که یک سری در واقع اتفاقات، یک سری حقوق، یک سری جریانات باید براش تعریف بشه. یکی از در واقع این لوازم، حالا خیلی بحثایی میشه اینجا کرد، اینه که وگر یک جامعه توحیدی تشکیل بشود اون جامعه باید مردم سالار باشه، یعنی سالارش باید مردمش باشن در جامعه توحیدی. این که آقا میفرمایند که امام تعارف نداشت، اگر امام مردم سالاری دینی را برگرفته از حق اسلام نمی دانست امام بدون تعارف او را رد می کرد، امام در پایان عمرش مردم سالاری دینی را تحت عنوان نظام جمهوری اسلامی میاد و تثبیت می کنه و نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر بیان می کنه. خب این یه نکته خیلی اساسیه، یعنی امام با این آیات با این نگاه مترقی اسلامه که انسان رو چون کریم میدانه، انسان رو بزرگ میدونه، مردم سالاری دینی رو در واقع برای او قرار میده. این مردم سالاری دینی صرفا فقط نباید حالا بحث مشارکت سیاسی که حالا جناب استاد نوروزی فرمودن فقط دیده بشه، یک کیک بزرگ کرامت انسانی رو یک بخشیش میشه مشارکت سیاسی، او حق داره اظهار نظر بکنه، او حق داره در سرنوشت خودش دخالت بکنه، او حق داره انتخاب بکنه افرادی که ممکنه سرنوشت او رو تغییر بدن، او حق داره شنیده شود صدایش. این همه اینها میشه. یعنی ابعاد مردم سالاری دینی صرفا در ذهن ما همین نباید باشه که مثلا مردم بیان راهپیمایی کنن یا بیان رأی بدن. نه، مردم باید بیان در سرنوشت خودشون دخالت کنن. دخالت در سرنوشت لزوما با انتخابات نیست. اگر یه چنین چیزی رو ما گفتیم و جایگاه در واقع مردم رو در دل معارف اسلامی پیدا کردیم و بعد گفتیم که این تکریم انسان لازمش میشه مردم سالاری دینی، مردم سالاری دینی یعنی خود مردم راهبری کنن این در واقع حکومتشون رو و کشورشون. اگر شما به صورت خطی بیانات آقا رو در این چند سال اخیر دنبال کنید، پررنگ می‌بینید که آقا به شدت به دنبال باز کردن فضا هستند که مردم به میدان بیایند. به میدان بیایند یعنی چی؟ بیان تظاهرات کنند؟ نه، مردم به میدان بیایند، اقتصاد رو به دست بگیرن، سیاست رو به دست بگیرن، فرهنگ رو به دست بگیرن، تربیت رو به دست بگیرن، در امور اطلاعاتی و امنیتی حتی مردم ورود. آقا یک سه 98 تصریح میکنند که حتی این امور هم مردم میتونن دخالت کنن. در 26/6/98 در اولین درس خارجشون در اون سال تحصیلی آقا میگن که برادران، خواهران، کسانی که این صحبتهای منو خواهید شنید، بدانید که زمام اصلاح امور این کشور به دست مردم این کشور است. بعد ایشون مواردی رو برمیشورن مثل این فرهنگ و علم و اقتصاد و سیاست و اینا، بعد میگن حتی برخی از وظایفی که وظایف حاکمیت هاست هم ایشون میگن با این تعبیر میتوانند مردم ورود بکنن و باید ورود بکنن. در 19 دی 1402 همین چند روز پیش آقا تصریح کردن که برخی از این کودتاهایی که کشف شد خود مردم کشف کردن. هفته بسیج یکی دو سال پیش بود، شاید پارسال بود، آقا گفتن که باید این تجربه کمیته ها که امنیت محلات رو تامین میکرد و امنیت محل پایه بود، این باید دوباره از این تجربه بسیج استفاده بکنه. حالا شما خاطرتون نیست، اکثرتون ما بچه که بودیم، خب یه شهربانی بود، پلیس بود، بعد یه کمیته بود، پاسدارهایی بودن لباس سبز رنگی داشتن و یک در واقع آرمشون یه در واقع دوتا لوزیه روی هم تقریبا بود و خیلی شهید دادیم ما بچه های کمیته، هم تو جنگ هم اینا توسط منافقین شکنجه های سنگین، اون بعضیشون شکنجه های سنگین اوتو بسنه بزنه صورتشون آب جوش، این شکنجه های سنگین و زنده به گورشون میکنن. و موقع کمیته بودن خیلی مردونگی میخواست. من یادمه یه بار تو محله‌ای که تو تهران بودیم، 3-4 تا از این لاتای محله سر کوچه ایستاده بودن، من یه دفعه دیدم اینا مثل فشنگ فرار کردن رفتن تو کوچه و رفتن تو خونه هاشون. بعد من جوری نگاه کردم، قدم خوب کوچیک بود، دیدم این ماشین گشت جندالله اومد رد شد، گشت کمیته بود، جندالله بود، چی بود، گشت سارالله بود، از این ماشینای پاترول لنکروز بود برای سارالله سپاه بود، این جندالله فکر کنم گشت ویژه کمیته بود، خود کمیته هم که میمد همین جوری بود، یعنی اینا به شدت فرار میکردن. حالا این کمیته یا کیا بودن؟ یه چیز سومایی بسیج بود، اینا اول انقلاب سلاحایی که دست مردم بود و امام فرمان دادن بردن تو مساجد، امام جماعت اون مسجد شد رئیس کمیته اون منطقه و خود مردم ایستو بازستی میذاشتن تا اینکه مثلا بسیج اومد و یواشاش جایی رو گرفت و کمیته بیشتر مبارزه با مفاسد و مبارزه با این منافقین و اینا رو تو دستور کارش داشت، تا اینکه اساس وزارت اطلاعات مثلا تشکیل شد و قوی شد و اینا. ولی امنیت محله رو خود مردم محله میدونستن، خلافکارا رو میشناختن، خلافکارا ما رو میشناختن. من این محله خیلی ناجوری تو تهران زندگی میکردیم که مثلا پلیس از بعضی از قسمت‌های منطقه ما رد نمیشد، بعد اینا اومدن در دل منطقه ما یه خونه رو اجاره کردن، کردنش کلانتری، یه هفته بعد بچه های در واقع محله، بچه های ناجنس محله بنز رئیس کلانتری رو دزدیدن و بردن یه جایی گذاشتن، نامه دادن به در واقع کلانتری که مثلا بنزتون فلان جاست. نمیخواستن سرقت کنن، میخواستن فقط نشون بدن که میتونن از جلوی کلانتری بنز رئیس کلانتری ببرن. مثلا این حواس یا بچه‌ام جمع کردن اون کلانتری رو. از مثلا میدونستن دیگه ما تو محله کمترین در واقع چالش رو داشتیم با این چیزایی که تو محله بودن. ببینید آقا میگن که این در واقع امنیت پایه بودن هم میشه مردم باشن. پس این هم یک نکته که خطی که نگاه میکنید آقا به دنبال اینه که هی دولت رو کنار بگذنه در همه عرصه‌ها، هی جای مردم رو باز کنه، مردم بیان، هی دولت بره عقب‌تر بره عقب‌تر بره عقب‌تر تا دولت بشه تسهیلگر، بشه ناظر، بشه کمک کننده به حضور مردم. آقا یه عبارتی رو فرمودن در 19 دی، گفتن ما هر جایی که مشکل داریم که یکیش اقتصاد باشه، خاطر اینکه مردم اونجا نیستن. حالا در مراحل انقلاب اسلامی نظریه جامعه شناختی حضرت امام و آقا اینه که مردم باید با اجسامشان در میدان حضور پیدا کنن. همین نظریه بود که انقلاب رو پیروز کرد. ولی خب رسیدن به این اتفاق 16 سال طول کشید تا امام بتواند با اطمینان بگوید مردم به خیابان‌ها بیایید. امام هیچ کدوم از راهپیمایی‌های قبل 21 بهمن رو امام نگفته بود. یعنی نه 15 خرداد، نه 19 دی، نه 17 شهریور، نه 29 بهمن، هیچ کدوم. امام اون زمانی گفت مردم به خیابان‌ها بریزید که فهمید الان مردم با او هم موافق شدن و مردم فهمیدن که باید ریشه رو بزنن، شاه رو باید بزنن. و اینجا یه دفعه امام فهمودن، مردم هم میلیونی ریختن. همین الگو رو آقا به نلسون ماندلا آموخت. خود آقا تو صحبتاشون هست، میتونید مراجعه کنید که آقا من بهش گفتم و او پسندید و بعد اجرا کرد و پیروز شد. قبلش همش یه کارهای سیاسی و حزبی میکرد، هی تو زندان بود. با این آوردن مردم به میدان، یعنی حضور جسمانی مردم در میدان‌های مختلف، اون ید الله مع الجماعه رو مستحضر میکنه. خب حالا اگر ما در واقع مراحل انقلاب رو نگاه میکنیم، هر جایی که مردم وارد شدن در انقلاب ما پیروز شد، هر جایی که مردم رو کنار زدیم شکست. مردم ما، من همیشه این مثال رو میزنم، دیدید که خدا نکرده موقعی تصادفی اتفاق میفته، یه موتوری مثلا نقشه بر زمین میشه و اینها، همون صحنه های اولیه یه عده میان مثلا خانومش و بچه که همراهشه، خانوما میان میبرنشون، یه آبغندی چیزی میدن آرام بشن، خودمون آقا رو یک کسی برمیداره نگاه میکنه، کمک های اولیه براش انجام میدن، یکی موتورش رو میذاره کنار، یکی این شیشه هایی که ریخته رو جمع میکنه، مثلا یک عده از مردم پلیس راهور میشن، ترافیک رو در واقع روان میکنن و اینها. مردم ما اینجوری هست، به محض اینکه اولین در واقع مجموعه نهادی میاد، حالا یا اورژانس یا پلیس یا راهوره، مردم میرن عقب، دوربینش رو در میارن شروع کردن. یعنی مردم ما خیلی زود به این نتیجه میرسن که من به کفایه است، ما باید بریم کنار. و این کار مثلا شما تو مباسات یادتونه، مردم قبل از اینکه دولت بیاد به میدان، بسیج بیاد به میدان، مردم خیلی مباسات کردن، درسته؟ آقا اومدن تمجید کردن، تا آقا تمجید کردن بعد نهادهای انقلابی اومدن بسته های معیشتی رو تو مسلحان. به خانم هم میگفتم که این آقا چرا خیلی زحمت میگشن، یه بار کل کامیون رو خالی میکردن میشیدن توی مسلح، بعد یه ماکارونی کنار هر برنجی میذاشتن، بعد یه روغن میذاشتن، بعد دوباره همه اینا رو دوباره جمع میکردن میبردن بیرون سوار کامیون میکردن. یعنی خب از کامیون ها از همون بیرون عکس میگرفتن. حالا خیلی وقتی که مردم دیدن خب آقا صداد اجرایی فرمان امام هست، بسیج هست و اینا، مردم کشیدن عقب. یعنی یکی از چیزایی که آفته برای این اتفاق اینه که مردم به این نتیجه برسن یوجد من به هل کفایه، این پایان حضور مردم میشه. همین حرفای امثال بازرگان که گفتن آقا مردم انقلاب کردید، آفرین، برید خونهاتون بقیه شما انجام میدید، سم بود برای مردم ما. همین که جهاد سازندگی مردمی رو تبدیلش کردن به وزارت جهادی کشاورزی، یه دفعه دوباره هم رفتن، دوباره آقا شروع کرد با بسیج سازندگی، هی دمید دمید، هی بچهای جهادی رو مثلا تشویق بکنه، هی جلسه خصوصی باشون بگیره، حال بیاردشون که دوباره اون جریان تکرار بشه. من عرضم اینه که مراحل انقلاب اسلامی جز با حضور مردم نبوده و مردم هم برای اقدام احتیاج به گفتمان دارن. و اون موقع من و شمایی که حالا غالب اعضای این جلسه یا طلبه هستن یا دانشجویی هستن که ذهن فعال به تعبیر آقا و زبان گویا دارن، اگر کسی بخواد ابر دغدغه آقا رو دنبال بکنه، راهش اینه که باید مردم رو آشنا کنه به این حقشون و به این تأثیرشون. و راهکار این اتفاق، این همونجوری که آقا فرمودن، اینه که جریان‌های حلقه‌های میانی وارد کار بشن. تو کار کردن من و شماست که رشد میکنیم. آقا میگن اگر میخواهید مرحله سوم انقلاب اتفاق بیفته، باید شما اسلامی کردن دولت به این نیست که مثلا شما اول هیئت وزیران مثلا آقا ترانی رو دعوت کنید حدیث اخلاقی بگه، اون خوبه ها، ولی دولت که اینجوری اسلامی نمیشه. این که مثلا شما مراسم دینی بگیرید، دولت اینجوری اسلامی نمیشه. مجلس با یه صفحه قرآن خوندن و ترجمهش اسلامی نمیشه. آقا میگن راه اسلامی شدن حاکمیت ورود نیروهای مؤمن به حاکمیته، و راه تربیت نیروهای مؤمن به حاکمیت اینه که اینها در حلقه‌های میانی تمرین بکنن، رشد بکنن، پیگیری بشه و بعد اینا بالا بیان و حاکمیت اینها رو به کار بگیره. هفتم اردبیل من خدا مسئول جبهه فرهنگیشون منو برد اتاق وضعیت اندازه اینجا داشتن. همینجوری نقشه‌های متنوع مثلا اردبیل، از اردبیل مثلا 10 تا کپی کرده بودن نقشه‌شو، مثلا این نقشه‌ای بود که برای آسیبای اجتماعی روش علامت‌های خاصی بود، این برای اینا هم واسه فسق و فعالیت قرآنی بود، این برای سبک زندگی بود، این برای خانواده بود، این برای تکثیر نسل بود، هر کدوم کارگروه جدایی داشت. بعد من میگفت ما به خاطر این کارها الان به این در واقع توان رسیدیم که بعد از اینکه دولت غیر مردمی رفت، چون دولت قبل نمیذاشت مردم خیلی وارد عرصه بشن، و اصلا یکی از مشکلات انقلاب اینه که همیشه به تعبیر محسن هاشمی میگفت که ما از اول انقلاب تا حالا جز دوره احمدی نژاد بقیه دولت دست ما بوده، حالا آقای رئیسی هم اضافه میشه، و بچه حزب الله هیچ وقت فرصت نمیکردن دارای رزومه بشن. شما خب یه نفر وزیر بکنی که همینجوری نمیتونی پایگاه بسیج ورش داری ولی وزارت کنه، باید این رشد کنه بیاد بالا. آقا دیدن مسیر دولت ها ممکنه منصد بشه، این مسیر جایگزین آقا پیشنهاد کردن. بعد اون بنده خدا میگه بعد از اون دولت رفت، معاونین استاندار، اعضای شورای شهر و تعدادی از معاونت های مختلف نهادهای حاکمیتی و از همین بچه‌هایی که کار میکردن ایجاد شد. یعنی من فکر میکنم طرح آقا برای گذر از مرحله سوم باز مراجعه به مردم، ولی با شکل گیری حلقه‌های میانی در کنار شبکه گفتمان سازه. یعنی آقا در 1398 دو تا شبکه رو میگن به هم باید وصل بشن، گفتمان ساز بره اینها رو تشویق کنه به حضور در میدان، حلقه میانی هر کس رو بنابر استعداد خودش به کارگیری بکنه، و بعد با رفت و برگشت اینها رشد ایجاد میشه، یه عده جوان مؤمن متعهد بالا میان و اینها لاجرم بخشی از اجزای حاکمیت رو در اختیار میگیرن. اگرچه که میدونید ما مثلا 3-4 میلیون بیشتر کارمندای دولت نیستن با همه نظامی ها و اینها، قاعدتا یه تعداد زیادشون بیرون حاکمیت به عنوان نیروهای مردمی، نیروهای تعاونی عملیات میکنن یا نیروهای خصوصی به معنای درست کلمه، نه به معنای سرمایه داری. این در واقع مقدماتی که عرض کردم میتونه با این اتفاق پیش بره. من عرضم اینه دوستان، شما که بچه های انقلاب هستین، اگر میخواهید بزرگترین دغدغه آقا رو دنبال کنید، این دغدغه است. جمعیت هم دغدغه آقا هست، تربیت هم دغدغه آقا هست، ولی آقا راه حل همه مشکلات رو و کلید حل همه مشکلات اینه که مردم به میدان بیان و ید خدا اون موقع در کشور ما متنوعاً مثلا حاصل بشه و حضور داشته باشه.
رادیو اینترنتی پاسخ